أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم قسم دوم از مزایا و مرجحات غیر منصوصه که دلالی هستند، دو مورد رو ذکر کردیم. یکی این که موافقت داشته باشه مضمون خبر با روایات دیگر، ولو در بعضی از فقرات روایت، یعنی به نحو موجب یه جزئیه هم اگر موافق باشد مضمون با دیگر اخبار مورد قبول، این میتونه مرجح باشه. عرض شد وچه دیگر عبارت بود از اعتماد اعازم و اجله بر مدلول. بله، خب یه ذره حوصله کنید، شما زودتر از روزخوان گریه میکنید، من دارم تکرار میکنم مطالب گذشته رو. اجازه فرمایید. مرجح دوم عرض کردیم اعتماد اعازم و اجله هست بر مدلول و استناد به روایت، و عرض کردیم این بر اساس این است که خذ به مشته عربین اصحابک رو مراد شهرت روایی بگیریم، و الا همون جور که گفتیم به نظر ما مراد شهرت فتوایی است. اینجا این معنا جزء مرجحات منصوصه به حساب خواهد آمد. و منها، حالا همین نکته‌ای که آقا فرمودند، این است که مضمون روایت مطابق باشد با مقتضای قواعد مسلمه در ابواب فقه. این هم عرض کردیم که این قواعد مسلمه در ابواب فقه قواعدی است که یا ما از روایات استفاده می کنیم یا از سیر عقلائیه به صورت قاعده. در باب بیع داریم، در باب اجاره داریم، و گفتیم که نوع قواعد فقهی هم که ما داریم مستندش عمدتا سیره عقلائیه است. این هم یک مرجح. اما مرجح دیگر که حالا نظر آقا این هست، موافقت مضمون و مدلول هست با احکام عقلیه. ما احکام عقلیه که میگیم یک احکام عقل نظری داریم، یک احکام عقل عملی. اینجا مرادمون احکام عقل نظری نیست، چون اساس احکام عقل نظری برمیگرده به امتناع نقیزین و اجتماعشون، به اصطلاح امتناع اجتماع نقیزین. او اساس او داستان دیگری داره. اما در عقل عملی، مراد ما از عقل عملی احکامی است که عقل دارد بر اساس حسن عدل و قبح ظلم، چون تمام احکام عقل عملی باید به این دو عنوان برگرده. بنابر مسلک عدلیه، حسن عدل ذاتی است، به این معنا که نمیشه عدل باشه و حسن نباشه. حسن ذاتی است، و همینجور نسبت به ظلم قبح ذاتی است. معنا نداره که ظلم باشه اما حسن باشه. خب این دو تا اصلی است که ما در عقل عملی داریم، و لذا بقیه مواردی که حکم میکنیم به حسن یا حکم میکنیم به قبح، باید این دوتا عنوان برش بار بشه، یا ظلم است و یا عدل است. بعضی از امور خودش حسنش ذاتی نیست، اما بما انه عدلون حسنون، عنوان عدل منطبق میشه برش، به دنبالش حسن میاد، یا عنوان ظلم منطبق میشه برش، به دنبالش قبح میاد. ولذا این تعبیر که آقایون در این مباحث میگن حسن عدل و قبح ظلم ذاتیست، اما در سایر امور غیر از خود عدل و خود ظلم، حسن و قبح ذاتی نیست، اقتضائیه. این در جای خودش گفته. ما در احکام شرعیه که بحث میکنیم، که اینجا این رو هم عرض کنم، در این اصول مدونه ما مثل رسائل، مثل کفایه و امثال اینها، حتی کتاب‌های قبلی ما مثل قوانین، مثل فصول یا معالم، این احکام عقلیه مستقلن مورد بحث واقع نشده، و هاکذا سیره، نه سیره متشرعه نه سیره عقلائیه، مستقیم مورد بحث واقع نشده. شاید هم حالا نیاز باشه به بحثش، حالا اگر فرصت کنیم یه چند کلمه اینجا بحث میکنیم بعدا. چیزی که ما در اینجا داریم عبارت از این است که در این احکام عقل عملی ما چیزی داریم به نام ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع. یعنی در اینجا اون چرا که عقل حسن بدانه و خوب بدانه از نظر شارع راجحه، یعنی حکم یا به وجوبش هست یا به استحبابش، و اون چه عقل قبیح بدانه حکم بر اساس این یا حرمت یا کراهت لااقل. این رو ما داریم، ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع. مرحوم نائینی رضوان الله علیه این بیان رو دارن که این ملازمه‌ای که ما بین حکم عقل داریم و حکم شرع، این ملازمه در سلسله علل احکامه. علل احکام یعنی مبانی احکام، یعنی ملاکات احکام. ملاکات احکام از نظر ما مصالح و مفاسد نفس الامریه است. نظر مبارک مرحوم نائینی عبارت از این است که همون جور که مصالح و مفاسد نفس الامریه می تواند علت ایجاد حکم باشه، اگر مفسده بود و ملزمه شد حرام میاد، مفسده بود غیر ملزمه بود کراهت میاد، یا مصلحت هم همین جور ملزمه و غیر ملزمه، در همین جا اگر قبح و حسن باشه، قبح و حسن هم میتواند ملاک احکام شرعیه واقع بشه. و اون چه که شارع به عنوان مصلحت یعنی ملاک حکم در نظر میگیره، این مصلحت محکوم به حسنه، یعنی حسن با این مصلحت هماهنگ ملازمه داره و با اون مفسده قبح ملازمه داره. عقل هم حجتون باطنه، ولذا این ادراک عقلی، ادراک عقل عملی که حسن عدل و قبح ظلم باشه، در سلسله علل احکام و ملاکات احکام مثل مصالح و مفاسدی نفس الامری که ما داریم میتونه تأثیرگذار باشه، و این ملازمه اونجاست. نکته‌ای که ما اینجا داریم که مهم هست این است که اگر ما دو تا روایت داریم، دو تا خبر داریم، مضمون و مدلول یک خبر با این احکام عقلی منطبقه، اما مضمون خبر دیگر منطبق نیست، اینجا این معنا که این مزیت یعنی مطابقت با عقل ظن به صدور رو بالا میبره و این احتمال صدور رو در این احد المتعارضین قوت میده، یعنی تبدیلش میکنه به ظن، به صدور. همون ظن شعنی که مرحوم شیخ میگفت اینجا میتونه مرجح واقع بشه، میتونه مرجح واقع بشه. ما اینجا به خصوص در روایات احکام خیلی با این مسئله سر و کار نداریم که اینجا آیا این حکمی که هست مطابق هست با عقل یا مطابق نیست، به حساب این که ما اینجا حکم رو میبینیم، در سلسله معالیل هستیم، در سلسله علل که ما خبر نداریم. چیزی که بیشتر مورد حاجت ما میشه در روایات معارفه، در روایات تفسیره، در روایات کلامه. این مسئله اونجا خیلی مطرحه که اگر دو تا روایت با هم متعارض شد و این روایت مطابق هست با احکام عقلیه مسلمه، ما باید مقدمش بداریم، و روایت دیگر اگر مطابق نیست اینجا از نظر ما مرجوح بشه. خیلی از اوقات شما این رو، چون مرحوم مجلسی رضوان الله علیه در بهار، خب روایات فقط احکام که مطرح نمی کنه، روایات معارف هم مطرح می کنه، جاهایی که این روایات سازش با احکام عقلیه نداره یا لااقل از نظر ما، اونجا مرحوم مجلسی تصریح می کنه که علمها عند اهلها، ما نمی فهمیم. این ظاهرش مخالف احکام عقل، قابل پذیرش ما نیست، اما واقع چیه ممکنه صادر باشه. اگر در مقام تعارض واقع شد، در مقام تعارض فرض ما اینه که هر دوتا خبر صادره، هر دوتا خبر حجته، اما اینجا حکم ظاهری برای ترجیح احد و هما جاییست که یک دلیل از این دوتا اقوا باشد. این اخذ لزوم اخذ به اقوا دلیلین مصداق پیدا بکنه، ولذا اینجا در این دائره اگر یک روایت مضمونش و مدلولش با احکام عقل، با ادراکات عقل موافق بود اما روایت دیگر موافق نیست، اینجا میتوانیم مرجح قرار بدیم و مزیت قرار بدیم، و همون معنایی که شیخ فرمود ظن شعنی در اینجا حاصل میشه، یعنی کفه روایت موافق رو بالا میبره، احتمال صدور رو درش تقویت میکنه. این معنای ظن شعنی است. این رو ما در باب مرجحات میتونیم تصویر کنیم. بفرمایید. بله. ما در دلالت صحبت بکنیم، ما نه در صدور، ما در مرجحات دلالی داریم صحبت بکنیم. من کی میپذیرفته؟ خب حالا ببینید شما، میشه همچین چیزی؟ میدونم نه من کار ندارم. میشه چنین چیزی؟ یعنی عقل نشسته اونجا منتظر که زمان بگذره احکامش تفاوت بکنه؟ اجازه بفرمایید. حسن عقل عرض کردم ذاتیه. ذاتی یعنی چی؟ یعنی این قابل انفکاک نیست، عصر صدور و غیر عصر صدور نداره. ما در موضوع صحبت، ما در روایت حکم بحث میکنیم. عقلا سیره، شما رفتید سیره غیر از حکم عقل، بذارید اون سیره بیاد. سیره خب سیره مولانا، ما هنوز بحثن که سیره میگیم، یک کمی حوصله کنی اجازه. مولانا من سیره نگفتم، حکم عقل گفتم. حکم عقل با سیره دوتاست. من نگفتم، من حالا اگر من چیز من نه قبل گفتم نه حالا بعد بخوام بگم اینا. حالا اجازه فرمایید بگیم اصلش رو. من یه نکته خدمت شما عرض کنم. ببینید، خب من کار ندارم به دیگران، ما که الان حساب کردیم. اجازه بفرمایید ببینید، در تعبدیات که گفتم مورد کم داریم، نگفت آخ ببینید اگر اینجوری از ما نقل کنن که واویلاست. من گفتم در تعبدیات کاری به حکم عقل نداریم. این بنده حالا بله مولانا، نه قریب نه بعید، من این حرفو نزدم، عنایت بفرمایید، عرضی که من کردم عنایت به عرض من بکنید. عرض کردم در احکام کمتر مساسه با این معنا داریم، کمتر ابتلاء داریم، به حساب این که عرض کردم احکام عقلیهی که در ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع میاد در سلسله علل احکامه. شما وقتی روایت دارید حکم این معلوله، در سلسله معالیل حکم عقل نمیاد، در سلسله علل احکام میاد. این حرفی بود که ما زدیم، ولذا گفتم ما در روایات احکام کمتر در معارضه برخورد میکنیم به این که یکی با حکم عقل مطابق نباشه یکی مطابق باشه، کم برخورد میکنیم، نه این که نیست. اجازه فرمایید، اما در معارف عرض کردم شما از سما و العالم، حالا این چیزایی که ما میگیم از سما و العالم بهار رو ببینید، خب اونجا حرفایی هست. یه عده‌ای هم روشن فکرن میگن چرا مجلسی این روایات رو نقل کرده فلان، یه عده هم مصیبت بارتر ور میدارن تمام این روایات رو ترجمه میکنن به عنوان معارف اهل بیت در اختیار همه میگذارن. بابا این روایات مجلسی جمع کرد که هر چی هست به شیعه نسبت میدن، به ائمه نسبت میدن، تمام کتبی که اون زمان در اختیارش بوده به عنوان جامع جمع بکنه. اما این مجلسی رو اگر میخواید تشخیص بدید که چجور روایت سخت گیری میکنه در قبولش، سراغ کتابای دیگش برید. بله؟ مرآت العقول چه میکنه با یک روایت، روایتی که همه صحیحش میدونن، اونجا ایشون خرابش میکنه. جامعه از سماع و العالم گاهی حرفای اونجا هست راجع به تکوین ستاره ها بساط، از این حرفا با این عقول ما جور در نمیاد. اونجا اونی که ما الان میفهمیم عبارت از این است که اگر معارض شد یک روایتی با روایت دیگر، این روایت مطابق عقل، اون روایت مطابق عقل نیست، مطابق عقل رو قبول میکنیم. گذشته از این که در غیر مورد تعارضم اگر روایت مضمونش با احکام عقل نخانه، اونم درش گیر داریم در غیر تعارض، یعنی اگر تعارضم نباشه اما با احکام مسلمه عقلیه اگر مطابق نباشه، ما اونجا گیر داریم. گیرمونم از این جهته که این روایت از امام صادر شده، امام اعلم افراد به احکام عقلیه هست و این که خلاف اون ادراکات مسلمه عقلیه امام بفرماید ممکن نیست. این روایت رو کنار بگذاریم در غیر مورد تعارض هم، این رو توجه داشته باشیم. اما این فقط در حکم عقله، اونی که آقا فرمودن در سیره اون رو بعد میایم میگیم، سیره داستان جدایی داره. اگر در زمان شارع این روایت مطابق با حکم عقل بود تا آخر مطابقه، چون احکام عقل عملی ذاتی است، قابل تفکیک و تغییر نیست، امکان نداره تغییر بکنه. بله در منطبقات این ممکنه تغییر بکنه، مثلا الان ما میگیم بر والدین، بر والدین عقل میگه حسنه. چرا؟ چون عدله، چون عدله. اینجا اقتضایی است، در اقتضاییات گاهی ممکنه تغییراتی پیدا بشه. اینجا حالا البته این رو در چیز نداریم، اگر آمدیم این والدین کافر هستن، ولو در والدین کافر هم ما بر داریم، اما حالا فرض کنید این والدین کافرن و هر گونه بر به اونها تأیید کفر اونها بشه، یا موجب اشتداد کفر اونها بشه. اینجا این حسن جا به جا میشه، اختزائیه. اما در اون چه که ذاتی هست مثل عدل و ظلم، حسن عدل و قبح ظلم، این امکان جا به جایی نداره. عصرها بگذره، زمانها بگذره، این یک واقعیتی هست. بله در منطبقات، حالا آقا شد نظرشون این بود که در منطبقات گاهی از اوقات یک امری در یک زمانی عدل محسوب می شده، در زمان دیگر عدل محسوب نشه. این ممکنه. بله؟ کسب مثلا، مثل کسب فرض بفرمایید الان اینجا این کسب به طور عادی اگر عناوین دیگر رو نداشته باشه کسب ظلمون پس قبیحون، اما اینجا اگر در اصلاح ذات البین هست، اصلاح ذات البین هست، من پیش این آقا بودم، فحش رو کشیده بود به رفیقش از اول تا آخرش رو خلاصه یکی میکرد، من میرم پیش اون یکی رفیق که با هم دعوا کردم، میگم نمیدونه چه تعریفایی از تو میکرد، از اون اول که نشستیم از فضائل تو گفت آخر و بالعکس. اینجا این کذبه به اصطلاح قبیح اینجا حسن میشه. چرا؟ چون از منطبقات حکم عقلیه، نه نفس حکم عقلی. این حسن بود، قبیح بود، کذب چون ظلم بود، اما کذب در اینجا حسن شد. چرا؟ برای که عدل شد در اصلاح ذات بین. حالا ما عرضم به حضورتون که کذب خیلی جاها چیز بکنیم، به قول معروف تصحیحش میکنیم، مشکلش رو از بین میبریم. همه جا اینجور نیست، ادله شرع خیلی محدوده، فقط در نزاع بین زن و شوهر، بین دوتا دو اینا داریم دیگه، علایه ها روایت داریم. بله چی؟ میدونم این بله این اجازه بدید همین رو جواب بدم. یعنی میدونم عقل شارع باشه؟ نه خیر. خب یکی شما ببینید اینجا شما میرید سراغ حرفای دیگه. اولا کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، حضرت عالی و بنده نیستیم، تمام اصولگین ما متفقا بهش ملتزمن. یک نفر از آقایون شما بیارید بگه نه، ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع از مسلمات پیش ماست، این شکی درش نیست. و اینکه مطلب دوم شما که در اینجا عقل شارع نخر، عقل شارع نیست، عقل شارع نیست. اما اگر من عاقل این ادراک عقلی رو میفهمم که هازا عدلون و این اندل عقل حسنون، اگر مرتکب شدم شارک بیخ گوشم میگیره به مقتضای همون ملازمه. اگر من در اینجا کسی نیست راهنماییم کنه اما این عمل رو میدانم هازا ظلمون و این ظلم قبیح، شارعی هم نیومده به من بگه، روحانی هم نداشتیم تو محلمون، اگر این قبیح رو که به مقتضای ادراک عقلی قبیحه من مرتکب شدم شارع گوش منو میگیره، این قاعده ملازم است. توجه فرمودی؟ خود عقل به ما هو عقلون شارع نیست، اما حجت هست. العقل هو الحجت الباطنه، این رو داریم. ولذا ما در در روایات هم داریم که انسانها رو که خدا خلق کرده عقل رو در وجودشون گذاشته، حجت باطنیست، و بعد ارسال رسول و انزال کتب برای تقویت این حجت باطنی بوده که فرستاده. اینو روایات مکرر داریم. بفرمایید آقا چی؟ حکم درکه. بله بله حکم تسامحی است احسن توم، ولی شرعیت بنا نداره، احسن توم درکه. بفرمایید بله بله این مقوله ما اینجا نیاز به جمع نداریم. توجه کنید، عنایت فرمایید. دو تا روایت داریم، دو تا مضمون. یک مضمون مطابق با احکام مسلمه عقلیه است، یک مضمون مخالف با احکام مسلمه عقلیه. اینجا ما اینو داریم. وقتی که اینجور شد، ما اونی که موافق هست مقدم میکنیم. چرا؟ برای اینکه اون که مطابق با احکام و احکام به فرمایش آقا، احکام ما نداریم عقلیه، عقل حکم نداره، چون حکم جاییست که الزام باشه. عقل حکم نداره، عقل درک داره، ادراکات عقلی. ما احکام عقلیه که میگیم مسامحیست، ادراکات عقلی. اگر یک روایت مضمونش موافق است با ادراکات عقلیه مسلمه و یک طرف مطابق نیست، این رو مقدم می‌داریم، این مشکل نداریم در اینجا. این نسبت به حکم عقل. نکته دیگر که داریم که آقا مرده نظرشون بود از اول که دنبال حکم عقل می‌رفتن، این است که اگر ما دو تا مضمون داشته باشیم، این در احکام هم خیلی هست، داریمش و مشکلی است برای ما. بحث مفصلی هم داریم که ما ضمن تنبیهات، چند تا تنبیه هم میخواییم عرض کنیم بعد این مرجحات، اونجا اشاره میکنیم، حالا اگر بحثمون اینجا نکشه رو. و اون این است که اگر دو تا روایت داریم، ما در مضمون داریم بحث میکنیم، ما در مدلول، مدلول احد الخبرین مطابق است با سیره عقلائیه و مضمون خبر دیگر مطابق با سیره عقلائیه نیست. اینجا چه بکنیم؟ اگر بیایم بگیم در اینجا که ما بیایم عکس بکنیم به روایتی که سیره عقلائیه بر طبقشه، بلافاصله مثل شما به ما اشکال میکنیم. شاید در اینجا شارع رد از سیره داره و رضا روایت مقابل رد سیره است، مخالف دیگه رد سیره است، این مرجح نمیشه و این اشکال وارده. ما در اینجا یه تصحیحی که داریم این است که اگر مضمون احد الخبرین مطابق باشه با سیره عقلائیه غیر مردوعه، این مرجحه، این مرجحه. از کجا این رو در بیاریم؟ سیره عقلائیه ما از نظر ما نیاز به امضاء شرع نداره، ممضات نمیخواد باشه. اونی که سیره عقلائیه رو اعتبار میده عدم ردعه، شارع ردعی نسبت به سیره نداشته باشه. و ردعی هم که شارع نداشته باشه، همون جور که در عصر شارع ممکنه، شارع هست، این سیره بین عقلا شکل گرفته، شارع میبینه ردعش نمیکنه، یا کلامی داره که این اشکال نداره، مثلا تاییدش هم میکنه. اما مثل زمان ما که ما دسترسی به شارع نداریم دیگه، دسترسی ما به فقیه، به قول معروف فقیه که شارع نیست، امامی در کار نیست، امام هست حضور نداره، ما دسترسی نداریم، قابلیت دسترسی نداشتیم. اینجا سیره عقلائیه شکل گرفته و لذا این همون حرفی است که ما قبلا گفتیم. مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه اینو داره که در زمان شارع معاملاتی بوده بین عقلا، سیره برش جاری بوده، این معاملات رو شارع امضا هم کرده، خودش هم این معاملات رو میکرده، عدم ردعش رو اونجا دقیق میفهمیم. اما یه معاملاتی هست که بعد از زمان شارع پیدا شده، مثل بیمه، بیمه، عقد بیمه، حالا به این شکل، حالا بعضی ها از باب زمان میخوان تطبیق کنن، نه یه عقد مستقل، عقلا اون زمان عقلشون نمیرسید به این کارا، الان عقلشون میرسه که این شخص میتونه بیمه باشه، سرمایهش رو بیمه کنه، سلامتش رو بیمه کنه، خانهش رو بیمه کنه، ارزم مغازش رو، سرمایهش رو میتونه بیمه کنه، این معامله ایست خودش. زمان شهر نبوده، بعد از شهر پیدا شده. مرحوم صاحب عروه می فرماید که همه این معاملاتی که در بین عقلا بعد از زمان شرع پیدا میشه، ما مراجعه میکنیم به عمومات و اطلاقاتی که از شارع داریم. اگر این معاملات تنافی با اون عمومات و اطلاقات نداشت، کشف میکنیم عدم رد شارع رو. الناس مسلطون علی اموالهم، لا یحل التصرف فی مال احد الا باذن. این عمومات اطلاقاتی است. اگر اینا بود، نفی قرار بود. حالا قرار رو عقلا هم قبول ندارن. قرار این نیست که بعضی از آقایون میگن که نه، عقلا قرار رو میگن، شارع میاد ردش میکنه. نه، عقلا هم قرار رو میگن. این خیلی ما سیره عقلایی رو باید دقیق نگاه کنیم. ولذا در اینجا این سیره عقلاییه، اگر ما کشف عدم رد کردیم، این میتواند مرجح باشه و مزیتی باشه که ظن شعنی رو به یک طرف بالا ببره. این که ما میگیم روایت مطابق باشه با سیره عقلاییه غیر مردوعه، غیر مردوعش رو از کجا بفهمیم؟ این رو میتونیم متوجه باشیم در جاهای دیگه که شارع با این سر و کار داشته چه کار میکرده؟ ردش کرده یا ردش نکرده؟ اگر بعدن پیدا شده نگاه میکنیم، خب در کلمات فقها، این فقها عمومات و اطلاقات رو داشتن دیگه، این عمومات و اطلاقات رو دیدن، مطابق دیدن، ولذا بر طبقش فتوا دادن. این میشه سیره غیر مردوعه. نه، اجازه فرمایید. نه، ببینید، روایت اگر مخالف شد با سیره غیر مردوعه، ببینید شما احراز کردید این وعد نشده، اون طرف مخالف با اینه، با این طرز. اگر حالا مرحوم صاحب عرب این رو در معاملات میگه، حرف خیلی خوبیه، حرف به اصطلاح دقیقیه. ما عرض کردیم ما سرایت بدیم این فرمایش صاحب عرب رو به حقوق، حقوق، حقوق عقلائیه. ما یه حقوق شرعی داریم مثل حق شفعه، زمان شرعم بوده و شارعم حکم براش داره. اما یه حقوقی داریم اصلا زمان شرع نبوده، مثل حق تألیف، حق ترجمه، حق اختراع، حق کشف. این حقوق یبذل به ازائه المال پیش عقلا. چه مالی گاهی از اینها میلیاردر میکنه اون شخص صاحب حق رو، خیلی گران قیمته، این زمان شر نبوده. بعضی از فقهای عصر ما، حالا خود امام هم نظرش این بود حق و تألیف حق نیست، ایشون میگفتن، فتوا میدادن، این نظر اینجوری بود. اما ما نظرمون این هست که همون جور که اگر ما دیدیم معاملاتی بعد از شارع پیدا شده و این معاملات رو میسنجیم با اطلاقات و عموماتی که از شارع برامون مونده، در حقوق هم عیناً همین کار رو میکنیم. حقوق اگر حقی عقلایی شد، مثل حق تألیف، حق کشف، و ما به عمومات و اطلاقات شرع که مراجعه کردیم، لا یحل لأحد مال امرئ الا ان طیب نفسه، خب اینجا این حق عند العقلا مال محسوب میشه یا مال محسوب نمیشه؟ ولو عین خارجی نیست، اما حقی است که مال محسوب میشه، قابل واگذاری است، قابل فروشه، قابل خریده. شما اجازه میدید بله. مولانا عقل مستقل گذشت، در سیره به عقل مستقل چیه؟ من سیره دارم بحث میکنم، سیره داستانش با عقل که چی؟ سیره عقلا چیکار کنیم بریزیم تو سرمون؟ سیره عقلایی مگه یه مطلبه یا دوتا مطلبه؟ سیره عقلاییه در هر موردی که قائم شد، اگر برخلافش عموم و اطلاق نداشتیم، حجت برای ما خان. چی؟ اگر داشتید این حرف چیه سیره، اگر شما رد دارید هیچی اعتبار نداره. من میگم اگر عمومات و اطلاقاتی که دال بر ردش باشه نداشتیم، اینجا حجت برای ما. حالا یه حوصله کنید، بحث سیره نشده، شما کم گرفتید سیره رو. و السلام علیکم و رحمت الله.